السلام عليك يا أبا عبد الله.
بي غاب بي نغاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاة. یا حسین، ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این خاک را به ملک سلیمان نمیدهم. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که در پناه حق در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه بیقاب بینقاب رو بسیار از لطف و حسن نظر شما سپاسگزارم. جا داره که تسلیت عرض بکنم ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو. امیدوارم که ما و شما در سایه عنایات پروردگار متعال توفیق داشته باشیم و از این برکات نور آسمانی سید شهدا ان شاء الله استفاده بکنیم و همه ما مشمول عنایات خاصی اون بزرگوار قرار بگیریم به من و کرم الهی. خیلی متشکرم که در خدمتون هستیم. میخوایم برنامه بیقاب بینقاب رو خدمتون شروع کنیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
اولین درس بزرگ عاشورا، درس فدا شدن در راه دین و در راه خدا. حسین ابن علی علیه السلام به همه مسلمانان، بلکه به همه آزادگان عالم این درس رو داد که اگر شرف انسان، آزادگی انسان و آرمانهای انسان و برای مسلمانان دین آنان در معرض خطر قرار گرفت، دفاع از دین در سخت‌ترین شرایط و با سخت‌ترین مقدمات یک فریضه اسلامی و یک فریضه انسانی.
شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم با برنامه بیقاب بینقاب که اختصاص داره به بررسی حادثه عاشورا و استفاده هایی که ما میتونیم از این حادثه در ایام کنونی خودمون داشته باشیم برای دورانی که داریم درش به سر میبریم. انشالله که خیلی هم نزدیک باشه به دوران ظهور حضرت حجت و بتونیم این حلقه اتصال رو به اون منتهای حضرت حجت انشالله برقرار بکنیم. به لطف و کرم الهی در خدمت یکی از کارشناسان مذهبی هستیم، چهره ناماشنای منبرهای اهل بیت حضرت حجت الاسلام و المسلمین، شیخ محمود ابوالقاسمی عزیز لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه بیقاب بینقاب قرار دادن تا در خدمتشون بتونیم استفاده بکنیم. جناب ابوالقاسمی عزیز، سلام علیکم. اعظم الله اجورکم از اینکه توفیق داشتیم و در خدمت شما هستیم. بسیار بسیار خدا را شاکرم، سپاس که دعوت ما رو لبیک گفتید. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ازدالی عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان خوب این برنامه و همچنین عرض تسلیت دارم این ایام رو. انشالله که به عنایت و لطف خود مولا انشالله بیشترین بهره ها رو در این اوقات، خصوصا امسالی که توسلاتمون و ذکرهامون در یک فضای خاصی داره از اعماق وجودمون به سمت مولا به اصطلاح در حقیقت تقدیم میشه، انشالله بیشترین بهره رو ببریم.
سپاس فراوان دارم از لطفتون. حاج آقا، ما تو این برنامه میخوایم به یک تقابل دوتا نگاهی که همواره وجود داشته نسبت به حادثه عاشورا، حادثه‌ای که در سال 61 هجری به وجود آمده، نگاهی داشته باشیم و بررسی بکنیم که میتونیم حالا نامگذاری بکنیم عاشورای انقلابی در مقابل عاشورای سکولار. خب حادثه‌ای که در سال 61 هجری به وجود آمد و شهادت حضرت ابا عبدالله تأثیر بسیار شگرفی داشته بر تاریخ شیعه و تا امروز این تأثیرات به قوت خودش باقی است، همونطور که در آموزهای اسلامی به ما یاد دادن که ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، یک حرارتی است در قلب‌های مؤمنین که قرار نیست که فرو بنشینه و سرد بشه. ولی خب نگاه به این حادثه طبیعتاً میتونه متفاوت باشه، از منظرها و نظرهای گوناگون میشه به این حادثه توجه کرد که وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم گاهی اوقات ممکنه یه سری تعارضاتی هم در این نگاه‌ها وجود داشته باشه. یعنی حتی در بین علما برخی نگاه‌ها رو ما میبینیم که دارن استفاده میکنن از ماجرای عاشورا به عنوان یک مسئله سیاسی
سیاسی، به قول حضرت امام که می‌فرمودن که اشکی که اگر ما برای ابا عبدالله می‌ریزیم که اشک کاملا سیاسیه، این صراحت کلام حضرت امام هست. در مقابل هم برخی دیگه هستن که به هیچ گونه شأن سیاسی برای ماجرا قائل نیستن و هیچ گونه استفاده‌ای برای زمان نهازا، برای زمان کنونی خودمون نمی‌خوان از این مسئله داشته باشن و صرفا معتقدن که وظیفه ما بزرگداشت شعائر حسینی است و گریه کردن و اینها، ولی دیگه در ارتباط با مسائل روز، چه مسائل جامعه خودمون، در ارتباط با ظلم، چه در ارتباط با مسائل بین‌المللی، در ارتباط با ظلم و وظیفه‌ای نداریم. به هر حال در دوران غیبت هستیم و وظیفه‌ای برگردن ما نیست و تنها چیزی که از ما خواسته شده صرفا حفظ شعائر حسینی است. فلذا می‌بینیم که در مشی و مرام مثلا این قشر از علما شاید هیچ گونه حرکت سیاسی هم مشاهده نشه. حالا به عنوان نقطه آغازین بحث، ریشه این تفاوت در نگاه رو شما در چه می‌بینید و آیا می‌توان هر دو نگاه رو یک نگاه اصیلی دانست به ماجرای عاشورا؟
بله، عرض معذرتون که انسان دارای ابعادی هست. این ابعاد درونی و ابعاد بیرونی این انسان در حقیقت باید تحت تعلیم و تربیت و رشد قرار بگیره. وجود نازنین ائمه خدا علیهم السلام از جانب پروردگار، خصوصا از سید الشهدا، توی عرصه به اصطلاح کربلا و روز عاشورا در حقیقت دست دادن به رشد این ابعاد. یعنی قصه کربلا هم ابعاد درونی و هم ابعاد بیرونی داره و روز عاشورا برای اصحاب یک رشد جامع، یک رشد کاملی فراهم شد که خب به قول از دالی بعضیا میان جنبه های بیرونیش رو صرفا در نظر میگیرن، میشه اون مباحث، بعضش میشه مباحث سیاسی، بعضی هم جنبه های درونی در نظر میگیرن، هم رشد های در حقیقت روحی، رشد های در حقیقت اخلاقی قصه و شکل های مختلفش رو جمع با هم لحاظ نمی کنن، که خب این هم یک ضعف در نگرش است. اون چیزی که اختصاصا در سوال شما مطرحه به عنوان در حقیقت یک هیئت سکولار یا یک کربلای در حقیقت سکولار، سکولار معنای این که ما دین رو یا امام حسین رو یا هیئت رو جدای از اون چیزی که اجتماع هست بکنیم، ببریم در یک محیط بسته و در مسجد، در تکایا یا به تعبیری در کلیسا دین رو اونجا تعریف کنیم، بگیم که به ربطی به فضای بیرون نداره، امکان داره که ما در بیرون حتی خود ما رفتاری دوگانه ای داشته باشیم، ولی وقتی میایم کلیسا، وقتی میایم توی مسجد، توی هیئت، رفتارمون اینه. این یک دسیسه است برای ایجاد انحراف و بهره بردن از دین در مسیر ناسهی، که اصالتا قیام امام حسین این رو کاملا از بین برد. اونهایی که به امام حسین سکولار نگاه میکنن به این موضوع لحاظ نمیکنن که این امام حسین علیه السلام در صحنه روز به اصطلاح عاشورا در کربلا مقابل کسی یا یک کسی مقابل او ایستاد. این در تقابل بودنه اگر نبود برای امام حسین مشکلی پیش نمی آمد. در حقیقت تازه امام مسیر خودشون رو می رفتن، اونا اومدن مقابل ایستادن، این معنا داره. ما دنبال اونا نرفتیم، ما نخواستیم با اونا دعوا بگیریم، ما نخواستیم یخه گیر بشیم، اونا اومدن یخه ما رو گرفتن، اونا اولین تیر رو انداختن، اونا وایستدن گفتن که همه شاهد باشید که من دارم اولین تیر رو میندازم. ببینید این معنا داره. ما اگر که در هر زمانی مسیر حق رو بریم، میان جلوی ما میایستن. این قصه مال امروز نیست. یکی از استنادات خوبی که در این مسیر میشه مطرح کرد دعای ندبه است. دعای ندبه به اصطلاح یک جریانی رو داره تعریف میکنه که عنوانش رو میذاره ماجرای اولیا. اول دعای ندبه اگه دقت کرده باشید میگه که اللهم لک الحمد علی ماجرا، ماجرا تو فارسی هم داریم، ماجرا به قضا و کفی اولیائک، یک ماجرای رخ داده برای اولیا. بعد شروع میکنه از کجا؟ از آدم علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیه السلام، تا میرسه به قسمه پیامبر گرامی. پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام یه مقداری توضیح میده تا میاد صالحون بعد از صالح، صادقون بعد از صادق، دونه دونه تا برسه به وجود نازنین امام علی صلی الله علیه. البته این ماجرا از آدم تا حضرت صاحب، در حالی که ماجرا از قبلش هم بوده و بعد از ظهور هم ادامه داره. یک جریانه، یک ماجراست. خیلی جالبه، ماجرای آدم و نوح، ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام با ماجرای پیامبر خدا و امیرالمومنین دوتا نیست. لذا باز این هم یه شبهه است که میشه اینجا مطرح کرد و جواب داد. چرا تو قرآن اسم پیامبر گرامی کمترین نامی که برده شده؟ بیشترین نام از حضرت موسی علیه السلام برده شده، در حالی که کتاب پیامبر خداست. در پاسخ گفتن که بعضی قرآن کتاب وصفیه نه اسمی، اسم برده نشده ولی توصیف کرده. یک پاسخ دیگه هستش که اگر قرآن اسم اهل بیت درش برده میشد، قرآن رو تیکه تیکه میکردن. انا نحنو نزل نزل و انا لهو لحافظون. قسمت اولش من اصلاح فرمودیم، انا لهو لحافظون. به اصلاح یکی از جوابهای دیگه ای که هست این هستش، اولی که خدا محافظت کرده، برای همین یکی از دلایل، یکی از راههای محافظت قرآن این مدیه نام نبره. یکی از جوابهای این هست که ما لازم نداریم. مگه قصه موسی گفته نشده؟ قصه موسی و هارون تو حدیث، یه حدیث میذاری کنار این قصه، میفرماد که مثل من نسبت به علی مثل موسی و هارونه. قشنگ تعریفه، یعنی کل قصه موسی و هارون رو پیامبر خدا مصادره کرد برای کی؟ خودش و حضرت امیر. یا مثل اهل بیتی که سفینت نوح، تمام ماجرای نوح اومد شد تعریف مثال اهل بیت. ببینید چون این ماجراشون یکی بوده، چون از اون ابتدا این جریان که جاری شده، این جریان ولایت هم هست دیگه. میگه ما جرابهی قلاک فی اولیائک، اولیا کسانی هستن که درونشون جریان ولایت جاریه. این ولایت از قبل جاری بوده، آمده قبل از ما و بعد از ما هم ادامه خواهد داشت. یک زمان این جریان ولایت شد کربلا. چرا کربلا اینقدر مهمه؟ چون زمانی است که این جریان جاری شده خیلی شفاف شد.
بسیار عالی بود، حسن مطلع بسیار خوبی بود آقا، استفاده کردیم. مبتنی بر همین، حالا انشالله در دقایق آتی برنامه هم بحث رو پی خواهیم گرفت، رفت و برگشتی خواهیم داشت و همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنان مفتخرانه در خدمتون هستیم با برنامه بیقاب بینقاب. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود ابوالقاسمی عزیز هستیم. داریم در مورد عاشورای انقلابی و عاشورای سکولار با ایشون صحبت میکنیم. بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید و همچنان در خدمت شما هستیم. خب آقای ابوالقاسمی عزیز سلام مجدد خدمت شما، همچنان خدمتتون هستیم. مبتنی بر همین نکاتی که به عنوان حسن مسئله فرمودید، من بحث رو پی میگیرم. حاج آقا، خب به هر حال از زمانی که حادثه 61 اتفاق افتاد، 61 هجری، تا زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، ما محرم داشتیم، سفر داشتیم، امام حسین داشتیم، عزاداری‌ها برگزار می‌شد، ولی شیعه در قرون متمادی همواره مجبور بود تقیه بکنه تحت تأثیر سلاطین و فرمان روایان مستبد بود دیگه. حالا هرچقدر به دوران خودمون نزدیک میشیم، قاجار و پهلوی و که به شدت اهل ایمان رو در منگنه قرار میدادن. روحانی های مثل شما در اون زمان باید با ترس و لرز اگر میخواستن به منبر برن ممنوعیت داشتن، محرومیت داشتن، اجازه اقامی عزا بهشون داده نمیشد. یعنی علی رغم این که ما حسین رو داشتیم، حسینی که به ما آموخته بود که انی لا ار الموت الا سعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما یا مثلی لا یبایع مثله، ولی در این شرایط اختناق و فشار و تقیه به سر می‌بردیم. اما از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد به رهبری خمینی روح خدا، این سبک جدیدی از نگاه به عاشورا با طلایه‌دایی خود حضرت امام به ما آموخته شد، به ما تزریق شد. خود حضرت امامی که می‌فرمود ما با این اشک‌ها سیل‌های راه می‌اندازیم که می‌تونه در مقابل ظالمان مقاومت بکنه و طوفان به راه می‌کنه، که دیدیم که چه اتفاقی افتاد و اون سلطنت 2500 ساله استبدادی رو شکست و برای اولین بار بعد از قرن‌ها ما شاهد شکل‌گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه شیعی بودیم، نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه سید الشهدا بودیم. دیگه آموزه‌های امثال شهید مطهری که به ما یاد می‌دادن بابا شمر 2400 سال پیش مرد، شمر امروزتو دریاب. به نظرتون این نگاه چگونه متفاوت شد؟ یعنی شما محرم قبل از انقلاب اسلامی رو، محرم قبل از آموزه‌های خمینی کبیر رو با محرم بعد از او چگونه تحلیل می‌کنید؟
در پیام نوروزی حضرت امام رحمت الله علیه، یعنی دو ماه و نیم قبل از چون خرداد همون سال امام به رحمت خدا رفتن، در پیام نوروزی ایشون یک عبارت، یا تو چهار خط پنج خط این پیام هست، عبارت که توجه رو جلب میکنه نستش، و این عبارت رو امام مکرر میفرمودن: انقلاب اسلامی ایران نقطه شروع قیام جهانی به دست حضرت و حجت ارواح اونا فداست صلوات الله علیه. ببینید امام مکرر این رو تو صحیفه نور میبینیم هست که میفرمودن این انقلاب صاحب داره، من یه خدمتگزاری بیش نیستم، این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. خب ما استناداتی که داریم مبنی بر این که آقا در دوران غیبت قیام نکنید، اگر قیام بکنید شما رو میکشن. بعضا میگن که مثل جوجه که از توی لونه افتاده بیرون، زنده زنده بال او رو میکنن و نابود میکنن، و این روایات یکی دوتا هم نیست. میامدن پیش از امام میگفتن شما این روایات قبول دارید؟ چون میفهمدن بله. گفتن هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت محکوم به شکسته. گفتن بله، ولی این قیام متصل به قیامه، یعنی از برپای انقلاب در حقیقت ما میتونیم بگیم وجود نازنین صاحب مولامون و آقامون که همه منتظر آمدنشون هستیم و همه در طول دوران غیبت از خدا میخواستن که ظهورشون تعجیل پیدا کنه، کلید میخوره با برپای انقلاب، کلید میخوره. بلکه اینطور نیست که بگیم شاید این جمعه بیاید، یعنی آمدن ایشون زمینه میخواد، مقدمه چینی میخواد. ما الان نزدیک به 40 سال داریم توی این مقدمه چینیه پیش میریم، و شما تصور بکنید همین چیزی که اشاره کردید، همین قیام امام حسین، همین قصه کربلا و همین نهضت عاشورا قبل از در حقیقت انقلاب، برداشت هایی که ازش میشد با بعد از انقلاب متفاوته. امروزه به بهانه اون اتفاقی که قرار بیفته انقلابی برپا شده، که این انقلاب در مردم ایران و در مردم عالم داره تأثیر خودش رو میگذاره. کم 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 بعد از گذشت 40 سال میبینیم که رفقایی پیدا کرده، محبانی پیدا کرده. این انقلاب و این نظام داره یک جبههی رو در حقیقت تشکیل میدهد، که این جبهه میشه همون جبههی که قراره انشالله در زمان آمدن حضرت در کنار حضرت بیستن. و یکی از مهمترین مصادیق و بارزترینش اربعینه. شما در فضای اربعین حول محور حضرت سید الشهدا میبینید که از اقصا نقاط میان تا سالهای قلب نزدیک 27 میلیون 30 میلیون جمعیت، که بخشش ایرانیان، بخشش عراقیان، بخشی از کشورهای دیگه هستن، شیعیانی هستن که در کشورهای دیگه مثل مثلا نیجریه میگن روز اربعین 20 میلیون فقط به اصطلاح از یک منطقه حرکت میکنن به یکی از شهرهای مقدسشون، به خاطر اینکه پول ندارن بیان و مسیر کربلا رو به اصطلاح طی بکنن و در کربلا باشن. چقدر ارادتمند در اقصی نقاط عالم هستیم که روز اربعین دلش پر میکشه برای قصه. خب این چه اتفاقیه؟ در حقیقت داره چی میشه؟ داره یک صحنه ایجاد میشه که ما میگیم بعد از انقلاب اسلامی که یه تحول ایجاد کرد، این مومن بزرگترین تحول یا آخرین تحولی است که داره رخ میده.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم حاج آقای عزیز. شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستید، برنامه که اختصاص داره به بررسی تقابل دوتا روی کرده، عاشورای انقلابی و عاشورای سکولار، که داریم صحبت میکنیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود ابوالقاسمی عزیز. بخشی از صحبت‌های ما رو با ایشون شنیدید و همچنان در خدمت شما هستید. آقای ابوالقاسمی عزیز، درس پس میدم خدمت شما. ما از خود شما بزرگواران در پای منبرها شنیدیم که حضرت سید الشهدا در عصر عاشورا که دیگه همه یاران فدا شده بودند، صدای غریبی بلند کردن و گفتن که هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی و هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، که خب طبیعتاً حضرت میدونستن که دیگه کسی باقی نمانده در اون صحرا، ولی چه بسا که خطابشون به اون ناصرها و معینهایی بود که در قرنها و سالهای آینده خواهند آمد و قرار هست که همچنان یاری بکنن. چه بسا شاید بتونیم با جرأت بگیم که یکی از بارزترین مصادیق این یاری کنندگان و این کسانی که از حرم آل الله دفاع کردند در زمان کنونی ما، شهید بزرگوار ما سردار حاج قاسم سلیمانی بود. خدا رحمت کنه انشالله. و
انشالله
اولین محرم بدون حاج قاسم رو ما داریم سپری میکنیم، جاش واقعا خالی. این شخصیت عظیمی که واقعا شاید بدیلی براش نداشته باشیم. خب در مورد حالات ایشون و دلبستگی و دلدادگیش به حضرت سید الشهدا و علاقه عجیبش به زیارت عاشورا و روزه و شخصیت ابا عبدالله و حضرت فاطمه زهرا و سایر اهل بیت که اصلا تردیدی نیست و انقدر از ایشون صدا و تصویر باقی مونده که کاملا گویاست، اما شاید به جرأت بتونیم بگیم که این در حقیقت تحقق دفاع از حرم آل الله و نصرت به ابا عبدالله الحسین رو در زمان کنونی ما ایشون محقق کردن با اقداماتی که انجام دادن در زمانی که واقعا حرم آل الله در معرض خطر بود با ظهور این شجره خبیثه داعش که داشتن حرم ها رو از بین می بردن، به چند کیلومتری کربلا و کاظمین رسیده بودن و اگر نبود زحمات ایشون و مدافعان حرمی که کنار ایشون بودن، واقعا مشخص نمیشد که چه بر سر حرم اهل بیت می آمد در دمشق، بر سر حضرت زینب، حرم حضرت زینب چه می آمد. و واقعا شخصیت حاج قاسم سلیمانی شاید احیا کرد این شعائر رو در زمانی که خیلی ادعای شعائر حسینی داشتن، جریاناتی که خیلی هم شاید تندرو، حالا معروف هستن در قول رهبر معظم انقلاب به شیعه انگلیسی، که خیلی هم افراطی و غمزنی و چه کارها که خیلی هاش هم شاید موجب وهن شعائر حسینی باشه، ولی اونها ما دیدیم که کارنامه قابل اعتنایی نداشتن در این زمینه، ولی شهید بزرگوار ما در نهایت اخلاص و در نهایت گمنامی این کارستان انجام داد با طلایه‌داری مدافعان حرم. چگونه میبینید شخصیت سردار قاسم سلیمانی رو در ارتباط با شعائر حسینی؟
من یه نکته رو میخوام اشاره کنم، ببرمتون تو فضای کربلا. 4 نفر تو فضای کربلا سنگ بارون کردن. 3 نفر از اینها دلیل اینکه سنگ زدن لشکر دشمن، جنگ اونها و به اصطلاح شهامت و شجاعت اونها نبود الا 1 نفر. حالا اون 3 نفر کیا بودن؟ یکیش خود امام حسین بود علیه السلام. خب همه گفتن که باید دستتون به خون امام حسین آغشته بشه، پس همه سنگ زدن. یکیش هور بود، چون تو لشکر خودشون بود، رفت اونور، گفتن با این نجنگید، همه سنگ بزنید. یکی هم پیرمرد به نام آبس، این پیرمرد هم لباساشو در آورد، زرهشو در آورد، اومد روحیه اینا رو خراب کنه، گفتن همه سنگ بزنید. خب این 3 نفر، اون 4 نفری که از ترس سنگ زدن کی بود؟ قاسم. من میخوام از این استفاده کنم. قاسم ابن الحسن در حقیقت یه بچه 10-11 ساله با کمتر بیشتر، چه جرأتی داره، چه شجاعتی داره، چه توانی داره. میدونید که در شب عاشورا وقتی که قاسم علیه السلام آمد از امام اجازه بگیره برای میدان، حضرت هم بودن تو میری بعد از بلاء عظیم، بعد از بلاء عظیم به شهادت. بلاء یعنی امتحان بزرگ، یه امتحان بزرگ امام حسین ازش گرفت. نمیخواست به همین سادگی نوجوان به میدان بره، نشون داد به همگان که این درست پدر نبوده بالا سرش. بعضا میگه بچه که یتیم بزرگ بشه ممکنه در تربیتش خللی باشه، نه تنها خللی، در این حال در اوج از رشد و کمال هست. امام که داشتن در نهایت ایشون رو بدرقه میکردن، بعد از قصه مفصل دعا فرمودن، گفتن خدایا یتیم حسن رو دارم میفرستم. من میخوام این عرض بکنم، تمام اون به اصطلاح موفقیت ها پیروزی هایی که قاسم سلیمانی داشت، اتفاقا هم نام قاسم بود، اسم پدرش هم حسن بود رحمت الله علیه، ما پدرشون هم حسن بوده، اونشون هم قاسم الحسن بوده. من به رفقا میگم تمام این هم به اصطلاح موفقیت ها به دعای مهدی فاطمه بوده سلام الله، وگرنه بین حضرت میگم بین آقای قاسم سلیمانی و فرماندهان دیگر سپاه چه تفاوتی وجود داره؟ همه فرماندهان سپاه به اصطلاح اهل این هستن که به هنگام به اصطلاح وقوع وقایع این چنین بیان توی صحنه. چرا باید یکی بشه حاج قاسم؟ یک، دعای امام پشت سر ایشونه. خب چرا امام ایشون رو دعا کنن؟ ابتلاعاتی رو ایشون، امتحاناتی رو ایشون پیروز و موفق بیرون اومدن. یکی از امتحاناتی که شما در کنار تمام خوبیای حاج قاسم میبینی هست دلدادگی بی‌نظیر ایشون به حضرت آقاس، که ایشون تو وصیت نامش میگه بابا همه چیز آقاس. من میخوام باز از این صحنه کربلا و این ماجرا استفاده کنم. وقتی که مردم دارن صدا میزنن که امام حسین بیاد به سمت کوفه، امام حسین نمایندهشو میفرسته. نحوه برخورد مردم با نماینده امام تعریف میکنه که امام چجور تصمیم بگیره. هزار سال مردم درخواست آمدن صاحبو داشتن، صاحب نمایندهشو فرستاد. نماینده زمانی حضرت امام بود، امروز نماینده امضا شده ایشون حضرت آقاست. نحوه برخورد با این نماینده چگونه باید باشه؟ حاج قاسم خیلی خوب برخورد کرد. شاید حالا خیلی از کسانی که ما انتظارم نداریم نسبت به اون چیزی که آقا فرمودن، مخصوصا در مورد با نحوه زندگی، سبک زندگی، تجملاتی زندگی نکردن، به اصطلاح دنبال زر و زیور دنیا نبودن، که خیلی ایشون تو در حقیقت عبرت‌های عاشورا می‌فرماد اونهایی که بودن بعد از پیامبر خدا به خاطر همین زخارف دنیا بودش که به اصطلاح جبهشون تغییر پیدا کرد، روششون عوض شد. ایشون از جزو کسانی بود که با آقا هماهنگ بود، منویات آقا رو، خواسته های ایشون رو، تمایلات ایشون رو دنبال میکرد. آقا دوست نداری همچین چیزی رو، و اون رو به عمل میرسون. طبیعتا مشمول مرحمت لطف امام از در این زمان بود و این سبب رشد ایشون بود. جناب قاسم سلیمانی یک رشد یافته بود، لذا شما روح بلند ایشون رو میبینید هنگام تشییع چجوری دلها رو همه رو کشوند و یک واقعا در حقیقت تحولی توی مردم ایجاد کرد و یک مهر تاییدی پای به اصطلاح در حقیقت حقانیت این نظام و این انقلاب زد. که خیلی ها میگن مردم چه هستند و مردم چه نیستن، نشون دادن که مردم این یعنی که تو روز شهادت ایشون، روز تشییع ایشون اومدن.
صحنه‌های بی‌نظیری بود.
بله، و اگر میبینید گاهی اوقات مردم شکایت دارن از اون عده‌ای هستن که شاید ممکنه مثلا تیپ و ظاهر حاج قاسمی داشته باشن، محاسن حاج قاسم و تسبیح حاج قاسم رو داشته باشن، ولی منش و روش حاج قاسم رو نداشته باشن و در دلدادگیشون به رهبر یا به امام علیه السلام ضعیف باشن. اگر باز مثل حاج قاسم پیدا بشه، اینچنین مردم حاضرن آنچنان نسبت به او رفتار بکنن و او رو همراهی بکنن. عرضم اینجاست که اون چه که حاج قاسم رو حاج قاسم کرد، درک و فکر و علم و اون معنایی بود که حاج قاسم از نهضت امام حسین دریافت کرده بود و طبیعتاً او رو در صحنه 8 سال دفاع مقدس و بعد از اون در صحنه همراهی با حضرت آقا امامین انقلابین، انقلاب امامین انقلاب نشون داد و این سبب شد که این چنین رشد پیدا کنه. و آرزو میکنیم که و این رو امیدواریم، نمیشم گفت نیست، امیدواریم که در جامعه ما باشه کسانی رو که این چنین رشد یافته هستن ولی صحنه بروز و ظهورشون پیدا نشده و انشالله از این به اصطلاح عناصر قیمتی انشالله خدا مرحمت کنه، به مدد از آقای امام حسین و توسلات تربیت بشن تا برای این نظام رهبری و برای ظهور مولا بتونن نقش آفرین باشن.
بسیار عالی. بچه بس آقا شاید بتونیم بگیم که اصلا فلسفه این گرامی داشته شعائر حسینی تربیت امثال حاج قاسم سلیمانی قطعاً. یا مثلا حالا خیلی نزدیکتر به نسل من مثلا شهید محسن حجاجی هاست.
قطعاً. من یه مثالی رو برای رفقا معمولا میذارم تو قالب مثال، بعضی از مفاهیم خیلی بهتر جا میفته. میگم شما یک به اصطلاح کارخونه ای که محصولاتی داره، مثلا محصولی مثل خودرو یا محصولات اینچنین که قابل عرضه است، میاد توی نمایشگاهی عرضه میکنه. تماشاچی ها خیلیشون تماشاچی هن، میان میبینن. بعضی تو بین این تماشاچی ها چی هستن؟ خریدارن، مشتری هن، میان و بیشتر آشنا میشن با این محصول و سعی میکنن که شرایطی فراهم کنن برای اینکه محصول خریداری کنن. کربلا مثل یه نمایشگاه میمونه. امام حسین علیه السلام یه نمایشگاه دائمی داره، یه نمایشگاه به اصطلاح در حقیقت غیر دائمی، مثل هیئت هایی که در اقصی نقاط رو کره زمین بر حسین